بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی و علی آبائه و اللعن علی اعدائه. با صد هزار دیده در بحر نور باشم، روی تو گر نبینم بهتر که کور باشم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم، با برنامه دیگر از سلسله برنامه های نقد تصوف در خدمت شما هستیم. امیدواریم که تا این برنامه تونسته باشیم اون واقعیت تصوف و فرقه هایی که تا الان بررسی شده رو به شما نشون بدیم. باز هم با حضور میهمان عزیزمون جناب آقای دکتر فریدونی در خدمتتون هستیم. جناب آقای دکتر، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. اگر در آغاز سخنی با بینندگان عزیز دارید در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله عز وجل به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعث و یملع به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. با عرض سلام و ارادت خاصه به محضر مقدس حضرت مهدی علیه السلام و با سلام خدمت جناب عالی و بینندگان محترم، من در خدمتتون هستم. هم داشته باشید، اطاعت بکنم.
بسیار متشکرم. در جلسه قبل باز هم پیرامون کتاب خورشید تابنده صحبتهایی شد و مطالبی از این کتاب توسط جناب آقای دکتر فریدونی نقل و به استحضار شما رسید. ظاهراً در این جلسه هم جناب آقای دکتر تصمیم دارن ادامه همون مطالب و گفتارها را از همون کتاب ارائه نمایند. آقای دکتر؟
بله، عرض میکنم حضور شما که البته ما از این کتاب واقعاً برگزیدیم و انتخاب کردیم، اگر نه اگر میخواستیم صفحه به صفحه این کتاب رو مورد نقد قرار بدیم مطمئناً میتوانستیم. ما وقت نداریم متاسفانه، ناچار دیگه به این حد اقلا اکتفا کردیم. در صفحه 418 این کتاب یک تیتری تحت عنوان بودا زده که در مسافرتی که آقای رضا علی شاه به پاکستان داشتن یک همچین اتفاقی میفته که ایشون برن دیدن مقبره بودا، یا به اصطلاح مقبره که چرش کنم، یعنی جایی که مجسمی از بودا بوده. صبح یک شنبه برای دیدن موزه کراچی رفتن. در موزه‌های پاکستان و از جمله موزه کراچی چیزی که جلب توجه ایشان کرده بود مجسمه بودا در حال مراقبه بود. ایشان می‌فرمودند منظور از مراقبه که در مورد بودا گفته شده توجه انسان به قلب خود و تفکر در اسماء و صفات حق تعالی و انتظار ظهور سکینه قلبی است و بودا هم شخص موحد و بزرگی بوده که به مقاماتی رسیده و بعضی از پیروان او معانی کلماتش را نفهمیده و نسبت به دو قلوف و مثلا مجسمه پرستی ظاهری او را شایع کردند. نهایت آنکه بودا جامعیت نداشته و مانند پیامبر اسلام که جمع میان ظاهر و باطن نموده نبوده. البته به عقیده ما مسلمین هیچ یک از انبیا به جامعیت آن حضرت نبوده است. بر بودا هم مانند حضرت عیسی جنبه تجرد غلبه داشته و به این جهت همه آثار وجودی را برای بشر رنج می‌دانست و خلاصی یافتن از رنج را به رسیدن به نیروانا که همان مقام فنای عرفای اسلام است ذکر کرده. باز من عرض می‌کنم پیروانی که به ایشون اینجور دل بستند و ایشون رو جامعه معقول و منقول دانستند، آثاری که در دنیا درباره بودا منتشر شده است اینا رو بگیرند و بخوانند. آیا واقعا بودا موحد بوده؟ در تمام آثاری که از بودا به یادگار مانده یک کلمه درباره خدا صحبت نشده. حالا اطلاعاتشون از کجا بوده بنده نمیدونم، چون باید حداقل ما اگه بخوایم این قضیه رو بگیم درست هست بگیم که این حضرات با خود خدای متعال در تماسن و مرتب داره بهشون وحی میشه دیگه. یعنی آثار به جا مانده از بودا حتی بیانگر یک کلمه که ایشون به خدا معتقد بوده، به پروردگار یکتا، و مریدهای خودش رو هم به این مسیر سوق داده اساساً وجود نداره. من همینجا اعلام میکنم، با صدای بلندم اعلام میکنم، ایشون به هر حال خاصی مطلبی بفرماید در واقع قضیه.
البته معذرت میخوام، خود این کلمه یه موحد هم که به کار بردن داله بر اینه که جناب آقای بودا وحدت وجود را قبول نداشته.
نداشته، اگر البته گفته باشه. تازه حالا و بعضی از پیروان او معانی کلماتش را نفهمیده. خب اگر چنین است، اگر نفهمیدن خیلی از مریدان او حرفاشو، شما از کجا مدعی هستید که حرفایشون رو فهمیدید؟ یعنی این ادعا برای این که من فهمیدم که او چی میخواد بگه، خود این نیازمند باز دلیله. همونطور که خدمتتون عرض کردم، یکی از کلماتی که بودا به کار برده کلمه نیرواناست. این به لفظ سانسکریت هستش و هیچ معنای دقیقی هم هیچ کس از خود بودا درباره این کلمه نشنیده است. حالا ایشون گفتم حتما ارتباط با غیب و با عرصورم که مستر آفرینش داشته، که حتما از اونجا بهش این الهامات می شده که جنابالی تنها کسی از این که در دنیا کلمات بودا رو متوجه شدی فهمیدی، و از جمله کلمه نیروانا رو. و بعد هم نهایت آن که بودا جامعیت نداشته و مانند پیغمبر اسلام که جمع میان ظاهر و باطن نموده نبود از اینجور. یعنی بودا در زمره انبیا هست. این یک ادعایی که فقط ایشون کرده و هیچ کس دیگر در جهان اسلام بر مبنای هیچ بیان قرآنی یا روایی معتقد نیست که بودا پیغمبر بوده باشد. این میزان اطلاعاتیشون در مورد داد. بعدم برخلاف اون چه ما بارها عرض کردیم، حضرات مدعی هم که تصوف اسلامی از متن خود قرآن کریم گرفته شده، از بیانات پیغمبر اکرم و از بیانات ائمه هدا. ایشون عنوان میکنن که تفکر صوفیگری اسلامی به قول ایشون از حرفای بودا رنگ گرفته، حداقل یه جاش رنگ گرفته. مسئله نیروانایی که بودا مطرح میکنه با مسئله فنافلایی که صوفیه مطرح میکنن، اینا دیگه خودتون جمع فرمایید بدید با هم دیگه این چی از آب در میاد. صفحه 460 این کتاب غیبت امامه نداشته باشید باز به این کلمه. اسبقبل نباته خدمت حضرت امیر علیه السلام عرض میکند مدت غیبت چقدر است؟ یعنی غیبت حضرت ولی اثر و آنافت. حضرت میفرماید 6 روز یا 6 ماه یا 6 ساعت. اول این حدیث کجاست؟ چون زمان ظهور قطعا مشخص نیست. وقتی زمان ظهور قطعا مشخص نباشه، طبیعتا زمان غیبت هم مشخص نمیتونه باشه. در روایات فراوان اسلامی عنوان کردن که مسئله قیام مهدی مصداق قیامتی است که قرآن کریم ذکر میکنه و ساعتی است که قرآن کریم میگه یسالونک عن الساعه ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو. اساسا یک سوال مطرح میشه، آیا ظهور مهدی تقدیر شده است و یا نه؟ بنده عرض میکنم اگر تقدیر شده بود خود حضرت مهدی از این تقدیر مطلع بود. هنوز خدای متعال زمان ظهور رو در ظرف تقدیر قرار نداده که مهدی بداند که کی ظاهر خواهد شد. لذا در روایات اسلامی داریم یصلح الله امره فی لیلتن، ظهور او یک مسئله دفعی است، یک مسئله ناگهانی خواهد بود. بنابراین وقتی زمان ظهور مشخص نیست، پس زمان غیبت هم نمیتواند مشخص باشد. و عجیب است از شخصی مانند علی بن ابی طالب که عنوان کرده باشن 6 روز، از که این روزه حساب شده یا 6 ماه یا 6 ساعت. اینا که همش آمد و رفتش که آخه از زمان ظهور مهدی، از زمان غیبت مهدی 6 روز گذشته و 6 ماه هم گذشته و به طریق اولا 6 ساعت هم گذشته و حضرت هم ظهور نفر بودن. العیاذ بالله، علی بن ابی طالب دروغ گفته اینجا. این حدیث اصلا کجاست؟ تازه حالا شیرین‌تر جای دیگری است، یعنی از انانیت خود شخص تا به مراتب عالیه. اصلا پس ظهور مهدی رفت یه جای دیگر، یعنی خودشکنی و از خود غافل شدن و خود رو به کنار نهادن تا برسی بالای بالا. او بالای بالا کیه؟ او بالای بالا یعنی متحد با خود خدای متعال بشی، یعنی به قول خودتون بحث فناء فی الله و بقاء بالله. این ورداشته اگر حدیث صحیح می بوده به دل بخواه خودش یک معنای بافندگی صوفیگری از این حدیث کرده و خلاصه بحث غیبت مهدی رو به عنوان چی طرح میکنه؟ به عنوان اینکه سالک از انانیت خود چی بشه؟ دست برداره و خلاصه به اونجا که باید برسه، اون مقامات عالی که باید برسه اونجا برسه. این بیان حضرت آقای رضا علی شاست. شما از این مطلب چی میفهمید؟ با امور دینی که توقیفیه بود دیگه اینجا البته توقیفیه نیستش. باز در صفحه 838 میخوانیم: خود آن حضرت فرمودند. دیگه اینجا گوینده مدعی و دلیل همش یکیه. در مسافرتی که به زیارت عتبات عالیات رفتم، طبق رویه همیشگی از علما و از جمله حضرت آیت الله عظما خویی دیدن و ملاقات کرده و ایشان محبت زیادی نمودند و این دروغ محضه. چون ما رویه آقای خویی رو میدونیم، مسائل اعتقادیشون برای ما روشنه و یقین میدونم که آقای خویی با احاطه‌ای که بر آیات قرآن و روایات داشتن هرگز به ایشون روی خوش نشون ندادن، هرگز. این همون ادعایی که یکی از این آقایون که خدمتون جلسه قبل عرض کردم کرده. اینجا بیانگر مطلب خودشه و دلیل هم خودشه و شاهد هم خودشه. روز بعد فرزند ایشان با عده از علما از طرف حضرت آیت الله به عنوان بازدید آمدن و قصیده به عربی که در باره من سروده بودند خواندند. اینم دروغ محضه. در نعت چه کسی آخه؟ ما از همه حرفا میگذریم. آقای رضا علی شاه در مدارج علمی تا کجا باره رفته بود هستن که فرزند آقای خویی قصیده به زبان عربی بسراید و در متن ایشون بخونه؟ مطمئنم این مطلب دروغه. اگر هم راست باشه فرزندشون خودش این کارو کرده. مطمئنم آقای خویی به هیچ وجه من الوجود با این حضرات هیچ میانه خوشی نداشته که بخواد راضی بشه در متن ایشون قصیده ای سروده شود و در خدمت ایشون خوانده شود. و سپس گفتن: پدرم، ضمن ابلاغ سلام پیغامی دادن که به شما عرض کنم که از شما گله ای دارم. گفتم چه گله ای؟ گفتن ایشان درخواست بودن که در این دوره که مفاسد اجتماعی بیشتر شده است، شما به مردم به خصوص نسل جوان بیشتر رسیدگی نموده و تعلیمات خود را رواج دهید. به خدای متعال دروغ این قضیه. کدوم تعلیمات رو؟ من بیام بگم که با همه مردم دنیا با محبت رفتار کنید چون معتقد به سول کل هستم، معتقد به وحدت وجود و موجود هستم، بگم احکام شرعیه حتما حتما لازم نیست مراعات بشوند، قلبت صاف باشه، در جلسات خودم مختلط بنشونم دختر و پسر و مرد و زن رو؟ آخه خود اینو خواستن از شما واقعا؟ بیایی زیربنای تمام علما رو بزنین و هر کس در میان شما وارد بشه نسبت به کل علما بدبین میشه. از جمله مطالبی که قطعا وجود داره اینه کسی وارد هر کدوم از این سلاسل فقری بشه دیگه نسبت به علما و کسایی که بحث فقه آل محمد رو مطرح میکنن قطعا نظر مساعد نخواهد داشت. کجا آقای خویی هم شرفی زدن؟ کجا چنین چیزی گفتن؟ شما خود داری ادعا میکنی، خودت رو هم شاهد بر به اصطلاح بیان خودت ذکر میکنی. اینها یک سلسله عوام فریبی هایی هستن که اگر یک انسانی با دیده تیزبین، با نصفت، انصاف و با تدبر و تعمق بنگرد خواهد دید که ریشه قضیه اصلا گندیده است و این پایه از ساختمانی که به اصطلاح وجود داره کل پایه در حال فروپاشی است. چیزی که بخواد با دروغ بیاد بالا، چیزی که بخواد با دروغ رونق پیدا کنه، مطمئنن به زودی در هم خواهد پیچیده شد، مثل زبد میمونه. یاد هب و جفاء توجه فرمودید. اینا خواهند رفت. اونایی که رفتن داخل این فرقه ها قدر خودشون رو بدونن، قدر لحظات و عمر رو بدونن. عرض کردم من غیر از این صحبتی که از کتابا کشتم آوردم بیرون، برخوردهای فراوان با حضرات داشتم، برخورد داشتم، ملاقات ها داشتم، با پیروان داشتم، فهمیدم از اون زمانی که داخل این سلاسل شدن در زندگی درونی اونها چه چیزها حاصل شده است، چه خرابکاری ها و چه فسادها درست شده. اینا رو همه رو من میدونم، منتها برای حفظ حرمت فرقه و سلسله باید روشو سرپوش بذارن. این راه خدا نیست. رضا علی شاه نه نماینده امام زمانه، نه تایید شده از طرف خدای متعاله. اینا یک سری افرادن با یک سری ادعاها، یک سری سازندگی های ذهنی خودشون و عمده هدفشون فقط و فقط جلب منفعت در این دنیاست و گذران زندگی دنیایشون. همین و همین.
در مورد خود فرقه گنابادیه صحبت دیگه ای، مطلب خاصی؟
مطلب خاصی من ندارم. نه، عرض کردم براتون که در برخوردهای متعددی که با حضرات پیدا کردیم، به خود آقای محبوب علی شاه من تلفن کردم زمان که زنده بود، گفتم من یه آدمی هستم، چند تا کتاب از شما خوندم، من از شما اجازه میخوام به من یه وقتی بدید که من خدمت شما برسم، این سوالات هم مطرح بکنم. خیال میکنه پاسخشون چی بود؟ پاسخ ایشون این بود که مثلا وقت این حرفا رو ندارم، شما میتونید من رو ببینید اما ما راهی برای صحبت کردن نداریم. بعد به منم اظهار محبت و بزرگواری فرمودن، آدرس محل تجمعشون رو در صبحهای شنبه که در خیابان زمرد پشت حسینی ارشاده، علم همینطور البته، به من دادن که من اونجا به ساعت 7 تا 8 برم، فقط بنشینم به سیمای جذاب و ملکوتی و روحانیشون نگاه بکنم. و چقدر خوب شد که رفتم. رفتم در اونجا که 3 تا اتاق پر از افرادی بود که فقط به شوق دیدار ایشان می آمدن. مناظر رو از نزدیک به چشم خودم دیدم که وقتی میان کنار در می رسن، از در می خوان وارد بشن، به چه وسیله‌ای، با چه حالت خضوع و خشوعی اینها میان در برابر ایشون زانو میزنند و خلاصه آنچه که دست رنج زحمتها، تلاشها، شب نخوابیاشون هست در داخل پاکتهایی که به اندازه همون اسکناس هاست این بدبختها قرار میدن و بعد هم تسلیم و تقدیم حضرت آقا میکنن. حضرت آقا هم عنایت نمیفرمایند که حتی گوشه چشم به اینها نشان بدن. گوشه چشم. شما نگاه کنید رفتار ائمه ما را، شما واقعا دنبال اونها میرید؟ ائمه ما در مجالس اینجور بودن واقعا؟ یعنی سائلی، نیازمندی، فقیری وارد میشد، یکی از یاران وارد میشد، شیعه وارد میشد، باش اینجوری برخورد میکردن؟ به خود خدای متعال قسم است روی دوشکشون نشسته بودن، یک دونه به اصطلاح رو انداز زربفتم به تن کرده بودن که حالت خلاصه شنل مالند داشت، بعدم یه پا بالا و دست به قلم، کاغذم روی این پایی که بالا اومده بود، چشما به طرف کاغذ، خیلی که هدد میکرد، میخواستن اظهار محبت بفرماین، دست اینجور دراز میکردن بدون آن که به طرف نگاه بکنن، که اون طرف بدبختی که از بیدو کشته تا اینجا آمده برای زیارت این بزرگوار دستشونو ماش بکنه. این کل کماجرا بود. هرچی هم تلاش کردیم که نظرشون رو جلب کنیم که آقا من سوال دارم، میخوام تحقیق کنم، این دستور دین منه و هر حال شما فعلا فرقه ای هستین مقابل تشیع، ولی اون که میگه با هم دیگه اختلاف نداشتیم، که اختلاف داشتید از اول پیدایشتون الی زمان ناهازا اختلافات و فراوان بوده. و هر حال من اومدم کتابا رو خوندم، میخوام بر مبنای کتابا شما صحبت بکنم. ایشون مطلقا راضی نشد به این که باشون من صحبتی داشته باشم. برای چی؟ به شما عرض کردم در خونه آقای مجذوب علی شاه خود بنده رفتم، تابستان گرم دور بر ساعت 12، یک مطلبی میخواستم ایشون سوال کنم در مورد یک مسئله که در کتاب خودشون اومده بودش. ساعت 12 که رفتم در زدم، یک خادم اومد بیرون. خادم گفتم من با آقا حرف دارم، میخوام ایشون سوال بکنم. گفت آقا اینجا کسی رو نمیپذیرند، اگر میخواهید برید حسینی امیر سلیمانی خانقای اصلیشون تو پشت پارک شهر تهران دوشنبه و پنجشنبه. گفتم من دوشنبه پنجشنبه اصلا رفتنم اونجا تقریبا محاله، هم راه دوره و هم امکان رفتن ندارم. من الان سوال دارم به آقا، بفرمایید که یک کسی هست من دو تا سوال از کتاب میخواد بکنم شما. بندر اصلا راه داخل ندادند، داخل راه ندادند حتی این مقدار. آخه اینا انسانیت هم ندارن، چه برسه به اسلامیت اینا که تو این گرما آمدی حالا راه تو ندادیم هیچی، اقلا یک لیوان آب خوردن تو این گرمای تابستان تهران ما میاریم که اقلا اینجا خود تشنگی رفع بشه. به این مقدارش هم نه. آقایون تصور میکنن در یک جایی نشستن که از مقام امام زمان هم بالاتره. خلاصش اینه و مردمان تمام بندگان و بردگان اینانند. من نکته باید حتما اینجا اضافه بکنم، گول خوش برخوردی خوش اخلاقی اینها رو در اول کار نخورید. اینها اینجور نیستن، اون دامشونه که با شما خوش اخلاقی میکنن، مهربانی میکنن تا شما رو در داخل تله بندازن. وقتی داخل تله انداختن، در تله رو بر روتون میبندن، تا آخر عمرتون باید همونجا باشین، باید همون داخل تله باشین. دیگه از اون خوش رویی های اولیه، خوش برخورد بودن های اولیه، مهر و محبت های اولیه مطلقا اثری نیست. مطلقا عرض کردم، حالا بنده که غریبه بودم، اون بدبختی که از خود شما هست بلا میشه طولانی تقیم بکنه اونجا میاد بعد به سجده بیفته مقابل شما، این کبریاییت، این خدا بودن شما، و بعد هم بره اونجا شما بهش نگاه هم به خود قرآن کریم قسم بهش نگاه هم نمی کردن. نگاه تا قد دسته دراز بود اینجوری که این بره، یک کسی که کارمند شرکت نفته و میزان اطلاعات و معلوماتش معلومه چقدره، فقط چون فرزند آقای رضا علی شاه بوده، به اعتبار فرزند بودن ایشون بنشینه بر جای رضا علی شاه و از تمام مزایای غیر قانونی مقامشون استفاده بکنه، فقط علتش اینه. بقیه مردمان بندگان و بردگان حضراتن، هیچ اهمیتی نداره کارشون.
پس فعلا راجع به فرقه گنابادیه بحث دیگه یا نمیخواین مطرح بکنین؟ یعنی بحث این فرقه رو دیگه میخواییم تو این جلسه به خاتمه برسونیم. باز هم از همین جا خدمت شما بینندگان عزیز عرض میکنم که ما آماده شنیدن در صورت وجود پاسخی برای ایراداتی که آقای دکتر مطرح کردن، آماده پذیرایی از کسانی که ادعا میکنن میخوان صحبتی داشته باشن در دفاع یا در تبلیغ از صوفیه، که این تناقض گویی هایی که در کتاب های خودشون هست در کلامشون نباشه. البته به همون دو قیدی که در جلسه قبل هم عنوان شد، یکی این که با ادعاهای بلا دلیل نباشه، دوم که ادله خاص و شخصی نباشه، ادله‌ای باشه که برای ارشاد همه مردم قابل استفاده باشه. هر کس که چنین آمادگی در خودش احساس میکنه، ما هم آمادگی پذیرایی از ایشون رو داریم، تشریف بیارن یا تماس بگیرن تلفنی، اینترنتی و پاسخهایی رو که دارن ارائه بکنن. از شما بینندگان عزیز هم که با ارائه نظرات و پیشنهادات خودتون ما را در بهبود این برنامه یاری کردید، کمال تشکر را داریم و استدعا داریم باز هم برای بهتر شدن برنامه این کار رو ادامه بدید، و امیدواریم که این برنامه تونسته باشه قدمی هر چند کوتاه در ارائه خدمت به ساحت مقدس ولی عصر و روشن کردن راه اهل بیت برداشته باشه. از اینکه با ما بودید متشکریم. خداوند تا برنامه دیگر یار و نگهدار شما.